سلام و وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. در نتیجه انفجار مهمات بجا مانده از جنگ ها در نینگرهار 3 نفر کشته شدند. این موضوع را چندین رسانه داخلی از جمله طلوع نیوز به نقل از سید طیب همت، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نینگرهار گزارش دادند. به گفته همت، این رویداد در روستای دیغازی ولسوالی کامر رخ داده و 2 تن از قربانیان برادر هستند. او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا، هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی می شوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی می کنند. مقام های قطری و ازبکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفتگو کردند. مجید محمد آل انصاری، مشاور صدراعظم و سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر، با عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر روز شنبه 6 دسامبر اعلام کرده که این دیدار در حاشیه 23 فروم یا مجمع دوحه صورت گرفته است. با گفته این وزارت، در این دیدار روی روابط دو جانبه بین دو کشور و راه‌های پیشبردیان، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث قرار گرفته است. این در حالی است که قرار است امروز در دومین روز فروم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این فروم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد. بخش افغانستان اداره توسعه ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. به گفته این اداره، افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با افزایش خشکسالی دراز مدت، تخریب زمین و طوفان‌های شن، گارد و غبار روبرو است. برنامه توسعه ملل متحد روز شنبه با نشر گزارشی در صفحه ایکس خود گفته که ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز و کندهار سالانه بیش از 50 روز طوفان‌های شن، گارد و غبار را تجربه می‌کنند و این طوفان‌ها در دشت‌های شمالی از جمله در بلخ و جوزجان بین 20 تا 30 روز ادامه می‌کنند. این اداره ملل متحد گفته که با این وجود در شرق افغانستان با جوامع برای غرس درختان مقاوم در برابر خشکسالی و احیای زمین‌های تخریب شده همکاری می‌کند. این در حالی است که خشکسالی دواماندار در افغانستان به یک نگرانی جدی مبدل شده و حتی حکومت طالبان هفته گذشته از مردم خواست که در روز جمعه برای ریزش باران نماز استسقا بخوانند و دعا کنند. قطر و مصر ضامنان طرح صلح غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدراعظم قطر دیروز در نشست سالانه یا فروم دوحه گفت که زمان بسیار حساس است و اگر همه نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش بس به گونه کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر هم در این نشست گفت که باید در عرصه وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود، زیرا یکی از طرفین اسرائیل هر روز آتش بس را نقض میکند. قطر و مصر به همراه ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش بس غزه کمک کردند. به عنوان اولین گام در این توافق، اسرائیل موافقت کرده که نیروهایش را طبق برنامه از خط زرد خارج کند. و نیروهای روسی شبانه به شهر کرمچوک اوکراین با استفاده از سیاره‌های بی پیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تامین آب و برق شد. ویتالی مالتسکی، شهردار کرمچوک، امروز در بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد. و افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تامین آب و برق هستند. در همین حال ارتش اوکراین دیروز از حمله تیاره‌های بی‌سرنشین دیگری بر روسیه خبر داد و گفت که این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان در 200 کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است. پارو مارکوف ولی ریازان در دیروز در صفحه تلگرام نوشت که تیاره‌های بی‌سرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمدند اما هیچ خسارتی ایجاد نکردند. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است که امروز در دومین روز نشست فروم دوحه درباره افغانستان هم بحث شود. انتظارات از این نشست چیست؟
بیشتر اشتراک نماینده افغانستان دستانه که نتایج از او بر افغانستان پیامدهای که انتظار مردم افغانستان میده نخواهد داشت.
استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان از جمله قاضی‌القضات آنان تحریم وضع کرد. اینکه این تحریم ها چقدر قابل اجرا است از آگاهان حقوقی خواهیم شنید.
اما در عمل مشکل ایست که متاسفانه در دنیای که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه.
روایت جوانی را خواهیم داشت که با استفاده از هوش مصنوعی آهنگ تولید میکند. یکی شپید دسامبر و اوری بادونه. بخشی از آهنگی تولید شده از سوی این جوان بود. در مسائل جهان هم خواهیم داشت که قطر و مصر دو زامن توافق آتش‌بس غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستیم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. قرار است امروز در دومین روز فروم دوحه روی موضوع افغانستان به صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این فروم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد. شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند در حالی که حکومت طالبان تاکنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده، نتایج اشتراک نماینده های آنها در فروم ها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
امروز یک شنبه 7 دسامبر روز دوم و پایانی فرم دو است. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز در این فرم روی موضوع نقش افغانستان در اتصال منطقه بحث خواهد شد. زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نوخت روز شنبه 6 دسامبر در شبکه اکس خود نوشته است که در این بحث عبدالحی قانت رئیس سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، اسمت الله ارگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان و فیصل ابن عبدالله نماینده ویژه وزارت خارجه قطر اشتراک خواهند کرد. زاکر جلالی گفته است که این بحث درباره افغانستان نشان می‌دهد نگاه امنیتی و بحران محور گذشته به تدریج بر روایت تازه بر پایه اتصال توسعه و رشد اقتصادی بدل می شود. روایتی که دروازه فرصت های نو را برای افغانستان و منطقه می گشاید. و افزود است که در روز اول این فرم یعنی 6 دسامبر بیشتر تمرکز بر بحران های جاری جهان و نقش میانجیگری قطر بوده است. فرم دوحه که یک بستر جهانی گفتگوست و رهبران حوزه سیاست را گرده هم می آورد تا درباره چالش های مهم جهان بحث کنند، امسال در تاریخ 6 و 7 دسامبر برگزار شد. در این فرم بیش از 5000 شرکت کننده از 162 کشور جهان حضور یافتند. شماره از کارشناسان روابط بین الملل می گویند در حالی که حکومت طالبان تاکنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است، نتایج اشتراک نماینده های آنها در فرم ها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد. خوشان باز یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
جهان با عدم مشروعیت افغانستان مواجه است و اکثر کشورها افغانستان هم این حیث حکومتی که حال حاکم از افغانستان او را مشروع نمیدانن و رسمیت نمیدانن. بنابراین بیشتر اشتراک نماینده افغانستان تصفانه که نتایج از او بر افغانستان پیامدهای که انتظار مردم افغانستان میره نخواهد داشت.
قابل ذکر است که حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره ایشان به قدرت تاکنون تنها سوی روسیه به رسمیت شناخته شدند. زاکر جلالی همچنین تاکید کرده است که افغانستان یکی از نمونه های موفق میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز منازعات توسط قطر به شمار می رود. این در حالی است که قطر به تازگی میزبان سفر 5 روزه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بوده است. ریچارد بنت در اعلامیه که ناوقت روز جمعه 5 دسامبر منتشر کرد گفته است نقش مهم قطر به عنوان تسهیل کننده ای روندهایی که میتواند صلح فراگیر در افغانستان را مطابق با اصول بین المللی حقوق بشر تقویت کند نباید دست کم گرفته شود. به گفته او تعهد قطر در حمایت از برابری جنسیتی در افغانستان و تلاش این کشور برای مطرح کردن نگرانی هایش با طالبان و تشویق آنان به تعدیل پلیسی ها و رعایت حقوق بشر بین المللی قابل ستایش است. او در پایان تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بی تردید نیازمند ادامه تعامل جدی قطر و سایر اعضای جامعه جهانی است و مردم افغانستان نباید تنها گذاشته شوند. قطر در 2 دهه گذشته میزبان گفتگوهای متعدد میان طرفهای درگیر افغان بوده و به طور مستمر تلاش کرده است تا با استفاده از دیپلماسی فعال زمینه تعامل سازنده جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند. با این حال برخی از این مذاکرات از جمله توافق دوحه در سال 2020 به نوع زمینه دستیابی طالبان به قدرت را فراهم ساخت و شماری از افغانها و فعالان حقوق زنان پیامدهای آن را منفی ارزیابی می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان تحریم وضع کرد. این مقام ها شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می شود. وزارت خارجه استرالیا گفته که این مقام های طالبان به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب مورد تحریم قرار گرفتند. این که حکومت طالبان و آگاهان حقوقی در این مورد چی میگویند در یک گزارشی که از یک وقفه کوتاه نشر میشه خواهیم شنید. همزمان با ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان، استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب تحریم وضع کرد، اقدامی که حکومت طالبان آن را غیر عادلانه می‌خواند. وزارت خارجه استرالیا روز شنبه 15 قوس با نشر اعلامیه گفته است که این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان و 3 وزیر آنان می‌شود. با گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. اما یک منبع آگاه در حکومت طالبان این تحریم‌ها را بی‌دلیل و غیر عادلانه می‌داند. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت حکومت یونان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. با این وجود خواست یونان از کشورها این است که واقعیت‌های عینی را در افغانستان درک کنند. به گفته این منبع حکومت طالبان، کشورها به جای موقف‌گیری بی‌نتیجه بهتر است که موضوعات را مطرح کنند و برای آن راه حل پیدا کنند. اما پرسش اینجاست که در حال حاضر این تحریم‌ها به ویژه ممنوعیت سفر چقدر قابل اجرا است؟ نصرالله استانگزی آگاه امور حقوقی به رادیو آزادی گفت
اما در عمل مشکل ایست که متاسفانه در دنیای که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه. بسیار کسایی است که حتی از طریق مراجع بین المللی، محاکم بین المللی مثل محکمه جنایی بین المللی زیر تعزیرات هستن اما سفر میکنن. یا بسیار مثال نزدیکش خود وزیر تحصیلات طالبان ملا ندیم امروز به ایران رفته. به یه اساس زیاد عملی نیست اما یک فشار خواهد بود بر حکومت طالبان و مقامات طالبان.
این در حال است که حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف 6 و تحصیلات عالی و نیمالی دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد بارها این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان را محکوم و از وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کردند. محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC هم در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرد. این محکمه گفت که اتهام وارده بر این مقام‌های رهبری طالبان ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی است. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گامی به سوی عدالت برای زنان افغان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در پی درگیری شب شنبه میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن، در امتداد خط دیورن 4 غیر نظامی در ولسوالی اسپین بولدک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محل میگویند هرچند فعلا درگیری متوقف شده، اما وضعیت همچنان غیر عادی است. طالبان و مقام‌های پاکستانی یکدیگر را با آغاز این درگیری متهم کردند. بیشتر در گزارش.
پس از درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک چمن در نزدیکی خط دیورند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان انجامید، شایدان اینی میگن افرادی که به دلیل این رویداد مجبور به فرار شده بودند هنوز هم به خانه های خود بر نگشتند. آنان میگویند هرچند درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی بر نگشته است. یک دکاندار در بازار ویش اسپین بولدک که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
ای بیگاش پر دیر سختش په والله یو طرف.
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده هایی که نزدیک خط دیورند بودند خانه هایشان را ترک کردند. زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشتند. ترس باقی است.
ویرشته ده چی؟ بیدی جگره وشی.
آجی آقا باشنده دیگر اسپین بولدک نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و به مردم غیر نظامی آسیب رساند.
از ساعت 10 شب تیراندازی شروع شد و تا 2 شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد. زنان و کودکان در این سرمای شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند.
این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم میکنند، بر اساس آمار رسمی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی محمد اقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار، در پیام صوتی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی توپخانه سبک و سنگین استفاده کردند و گلوله های آوان آنان بر خانه های مردم اصابت کرده است. او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش بس توافق کردند.
تا سحر پوری لخال خال دزی کولی بودی
تا صبحگاه خال خال شلیک می کردند. 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است، اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنها به آتش بس پایبند نماندند و تمام شب شلیک کردند.
با این حال عبدالکریم جهات، ولسوال اسپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز شاملند. برخی منابع صحی در اسپین بولدک به رسانه ها گفتند که وضعیت دو تن زخمی ها وخیم است. شمار از باشندگان در آن سوی خط در چمن بر رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های دو طرف میگویند که درگیری شام جمعه آغاز شد، اما هر دو طرف یکدیگر را عامل شروع تیراندازی میدانند. مشرف زیدی، سخنگوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان، در اعلامیه طالبان را متهم کرده که بی دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کردند. اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه یک سیاسی و تر سابق قط نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند. این درگیری ها در حال صورت می گیرد که چند روز پیش گزارش های از گفتگو میان هیئت های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد، اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را رد کرده و گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست. اما برخی منابع طالبان این گفتگوها را تایید کرده و گفته بودند که در آن درباره ادامه آتش بس توافق شده است. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر و خوست متهم کرده، گفت که در آن حمله حداقل 10 عضو یک خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهد داد. انتشار گزارش های تلفات غیر نظامیان در آن رویداد واکنش های گسترده انتقادی را برانگیخت. تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیوران شدت گرفت. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را با وارد کردن تلفات سنگین متهم می کردند. چند دور گفتگوها میان آیت های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. اسلام آباد ادعا می کند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قطر و مصر خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در نوار غزه شدند. این دو کشور که ضامن آتش‌بس غزه هستند، آن را گام ضروری برای اجرای کامل آتش‌بس شکننده در منطقه خواندند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و استقرار نیروهای حافظ ثبات در آنجا اقدامات است که در طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده و ملل متحد ذکر شده است. این طرح تا حد زیاد جنگ در غزه را متوقف کرده، اما طرفهای درگیر هنوز در مورد چگونگی اجرای این گام اولی از توافق صلح به توافق نرسیدند. قطر و مصر ضامنان طرح صلح غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر دیروز در نشست سالانه یا فروم دوحه گفت که زمان بسیار حساس است و اگر همه نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش بس به طور کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر هم در این نشست گفت که باید در عرصه وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود، زیرا به گفته او یکی از طرفین یعنی اسرائیل هر روز آتش بس را نقض میکند. قطر و مصر به امرای ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش بس غزه کمک کردند. به عنوان اولین گام در این توافق، اسرائیل موافقت کرد که نیروهایش را طبق برنامه از خط زرد خارج کند و گروه فلسطینی حماس گروگان‌های زنده ای را که هنوز در اختیار داشت و همچنین اجساد همه گروگان‌های کشته شده به جز یکی را تحویل داد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مرحله دوم توافق 20 ماده‌ای که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شده و هنوز آغاز نشده است، سوالات مهمی را مطرح کرده است. از جمله چگونگی خلع سلاح حماس. حماس گفته که آماده است سلاحهایش را به اداره آینده فلسطینی در نوار غزه تحویل دهد، اما تنها در صورتی که اشغال اسرائیل پایان یابد. خلیل الحیه عضو تیم مذاکره کننده حماس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آنها سلاحهایشان را به مقامات یک کشور مستقل فلسطینی تحویل خواهند داد، اما زمانی که اشغال پایان یابد. بر اساس این توافق ملل متحد در ماه نوامبر گذشته آن را تصویب کرد، اسرائیل از مناطق خاصی در غزه عقب نشینی خواهد کرد و سازمان به نام هیئت صلح جایگزین آن خواهد شد و یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در آنجا مستقر خواهد شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب این مجله و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید در وبسایت و صفحات اجتماعی ما هم دنبال کنین. شماری از جوانان افغان اخیراً ساخت آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کردند. عمر اندیش یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که این فعالیت را با همکاری چند تن از دوستانش انجام می‌دهد. عمر اندیش در این گزارش با همکار ما گفتگو کرده که گزارش با صدای آهنگ که او با کمک هوش مصنوعی تولید کرده آغاز میشه. یک شب
پیدا دسمبر واری بادونا یکش پیدا دسمبر واری بادونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا یکش پیدا
عمرندیش جوان افغان با همکاری چند دوست شانگهای را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است. او میگوید که همه در افغانستان زندگی میکنند و یک کانال یوتیوب دارند. با گفته او پیش از بازگشت طالبان به قدرت برگزاری کنسرت های هنرمندان را ترتیب میدادند و اکنون در قالب دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی به تولید موسیقی ادامه میدهند. اما این آهنگ ها چگونه تولید میشوند؟ آقای اندیش در این باره به رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست دو دوست داریم که برای شیر کامپوزیشن می سازند. بعد یک دوست دیگر ما ارشاد خالق در بخش صدا و موسیقی کار می کند. صداها را می سازد. چی صدای زن باشد یا مرد؟ هر نوی که لازم باشد. سپس سر و تال بررسی می شود و بعد وارد بخش گرافیک می گردد. خلاصه پروسه اش همین طور است.
در مورد این که ساختن یک آهنگ با هوش مصنوعی چقدر وقت بگیرد و چند نفر را مصروف می سازد، آقای اندیش می گوید:
در مجموع حدود یک هفته وقت می گیرد و در این کار از آغاز تا پایان 3-4-5 نفر کار می کند.
او می افزاید که برای ساخت آهنگ با هوش مصنوعی برنامه های مخصوص باید خریداری شود که هزینه آن برای هر اثر جداگانه و یا مجموعی ماهانه یا سالانه پرداخت می شود.
چی بخش صدا باشد، چی بخش موسیقی یا طراحی، برای همه اینها سایت های خاصی وجود دارد، پلتفرم های خاصی وجود دارد. در برخی باید اشتراک ماهانه بگیری، در برخی اشتراک سالانه و برخی هم برای هر کار جداگانه فیس میگیرد.
او درباره مشکلات و چالش های که هنگام ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با آن مواجه می شوند چنین گفت:
مشکل این است که کارت های بانکی افغانستان را بسیاری از سایت ها نمی پذیرند. مثلا آید یوتیوب ما هم که می آید باید در کشور دیگر آن را بگیریم و طبعا فیس همان کشور را هم باید بدهیم. اما امیدواریم آرام آرام زمینه دیجیتالی شدن در افغانستان فراهم شود و این مشکل حل گردد.
این جوانان افغان در حال با استفاده از هوش مصنوعی در افغانستان آهنگ می‌سازند که حکومت طالبان موسیقی را حرام خوانده و پخش و شنیدن آن را در کشور ممنوع کرده است. عمر اندیش می‌گوید هدف آنان پاسخ دادن از این طریق به علاقه و آتش مردم نسبت به موسیقی است.
وقتی بر این چیزها، محفلها و مجالس محدودیت وضع شد، حالا ما از طریق AI ذوق هنری خود و دوستانمان را با یک کمپیوتر سیراب بکنیم.
AI یا هوش مصنوعی تکنولوژی است که به کمپیوترها و ماشینها توانایی فکر کردن مانند انسان، آموختن، تصمیم گیری و حل مشکلات را می دهد و در بخش مختلف از آن استفاده می شود.
قبله موده سکن بره سفتم و ایمان بره قبله موده سکن بره دور سر زر هم بره دور سر زر هم بره دور سر زر هم بره سر بعدی خواز وینا دا وطن دا حدیره پسر بعدی خواز وینا دا وطن دا حدیره پسر ها حس کنی پالت و لار ویدا می پزندون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر